اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را روی موج 100.5 فم از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 18 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی. برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی با توجه شما میرساند.
سلام و صبح بخیر. ناتو میگوید که قدرت مالی و اقتصادی روزافزون طالبان اعمال فشار جامعه جهانی بر این گروه را در جریان مذاکرات با دولت افغانستان دشوار ساخته است. ناتو در یک گزارش محرمانه‌ای که رادیو آزادی به آن دست یافته گفته که طالبان در حال نزدیک شدن به استقلال مالی و نظامی قرار دارند. بر بنیاد این گزارش ناتو، استقلال مالی طالبان می تواند فعالیت‌ها و شورشگری این گروه را بدون نیاز به حمایت از کدام کشور و یا شهروندان کشورهای خارجی تمویل کند. این گزارش که بر اساس مصاحبه با مقام‌های ارشد دولت افغانستان، قماندان‌های ارشد طالبان و کارشناسان خارجی تهیه شده می‌افزاید که عدم اتکای طالبان از رهگذر مالی به سایر کشورها سبب خواهد شد تا طالبان روابطشان را با سایر گروه‌های دهشت افغان چون القاعده قطع نکنند. بر اساس این گزارش ناتو، منبع اصلی عواید مالی طالبان قاچاق مواد مخدر، استخراج غیر قانونی معادن افغانستان و صادرات غیر قانونی کالاها بوده که طی سالهای اخیر این منابع گسترش یافتند. در گزارش آمده که طالبان از قاچاق و فروش مواد مخدر و همچنین استخراج غیر قانونی معادن در سال گذشته خورشیدی حدود 1.6 میلیارد دلار عاید به دست آوردند. بر بنیاد این گزارش، مسئولیت نظارت از امور مالی طالبان اکنون به دوش محمد یعقوب، مسئول نظامی جدید طالبان و پسر ملا عمر، رهبر پیشین این گروه می باشد. طالبان تا اکنون در مورد این گزارش رادیو آزادی واکنش نشان ندادند. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که کشورش به خاطر وضع مجدد تعزیرات اقتصادی علیه ایران، هفته آینده دوباره به ملل متحد مراجعه خواهد کرد. آقای پومپئو روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با دومینیک راب، همتای بریتانیاییش، همچنین گفت که امریکا برای اعمال این تعزیرات علیه ایران هرچی نیاز باشد انجام خواهد داد. این در حال است که تلاش امریکا برای وضع مجدد تعزیرات اقتصادی ملل متحد علیه ایران ماه گذشته ناکام ماند. از 15 عضو شورای امنیت ملل متحد، 13 عضو این شورا علیه این اقدام امریکا رأی دادند و گفتند که امریکا به خاطر خارج شدن از توافقنامه هسته‌ای با ایران حق درخواست وضع مجدد تعزیرات اقتصادی علیه ایران را ندارد. در یک انکشاف دیگر، واشنگتن به شرکت‌های بین‌المللی تولید سلاح در مورد فروش اسلحه به ایران هشدار داد. الیوت ابرامز، نماینده ویژه امریکا برای ایران، روز چهارشنبه گفت که اگر پس از اعمال دوباره تحریم تسلیحاتی ملل متحد علیه ایران، شرکت‌های بین‌المللی تولید سلاح به ایران اسلحه بفروشند، با تعزیرات شدید امریکا روبرو خواهند شد. تلاش مقام‌های یونان روز چهارشنبه نیز به خاطر جمع‌آوری پناهجویان در جزیره لسبوس و انتقال آنان به یک کمپ جدید ادامه داشت. این پناهجویان که شمارشان به بیش از 12,000 نفر می‌رسد و اکثرشان شهروندان افغانستان، سوریه و کشورهای آفریقایی می‌باشند، به دنبال آتش سوزی کمپ موریا به سرپناه شدند. مقام‌ها در یونان می‌گویند که یک کمپ موقتی را در منطقه کاراتیپا در نزدیکی بندر ماتیلین برای حداقل 5,000 پناهجو ایجاد کردند. اما به گفته آنان تا اکنون تنها 1,200 پناهجو به این کمپ جدید آمدند. یک مقام پلیس که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت که بسیاری پناهجویان به رفتن به کمپ جدید تمایل ندارند و مذاکره بین دو طرف در این مورد ادامه دارد. کمپ موریا که بزرگترین کمپ پناهجویان در یونان بود، با دنبال اعمال محدودیت ها پس از کشف وقایع ویروس کرونا در این کمپ آتش زده شد. در این حال نوتس ماتارچی، وزیر مهاجرت یونان، هشدار داده که حوصله مقام های این کشور در برابر پناهجویان به سر رسیده و اگر پناهجویان به کمپ جدید نروند و از خشونت کار بگیرند، بازداشت خواهند شد. با افزایش شدید وقایع ویروس کرونا در هند، شفاخانه ها در این کشور با کمبود اکسیژن مواجه شدند. وزارت صحت هند از 90,123 واقع جدید کرونا تنها در روز چهارشنبه خبر داد که به این ترتیب شمار مجموعی افراد مبتلا به کرونا در هند به بیش از 5 میلیون نفر رسیده است. وزارت صحت هند افزود که کرونا در این کشور تا اکنون جان بیش از 82 هزار نفر را گرفته که از این میان تنها 1290 نفر آن در جریان 24 ساعت گذشته در اثر کرونا جان دادند. مقام های حکومتی و صحی در هند گفتند که با افزایش واقعات کرونا در این کشور تقاضا برای اکسیژن در شفاخانه ها به ویژه در ایالت های بزرگ چون مهاراشترا، گجرات و اترپردیش تا 3 برابر افزایش یافته است. در این حال نیتین گدکاری وزیر ترانسپورت هند نیز از مبتلا شدنش به کرونا خبر داد و از تمام افرادی که با وی به تماس بودند خواست تا توصیه های صحی را دنبال کنند. روسیه امریکا را به تلاش برای راه اندازی یک کودتا در بلاروس متهم کرد. سرگئی ناریشکن، رئیس اداره استخبارات خارجی روسیه یا SVR، روز چهارشنبه گفت که واشنگتن مخفیانه تلاش دارد تا حکومت به رهبری الکساندر لوکاشینکو، رئیس جمهور بلاروس را با کودتا از قدرت برکنار کند. این مقام روسی همچنین ادعا کرد که امریکا به وبلاگ نویسان ضد حکومت بلاروس پول می‌دهد و با فعالان ضد حکومتی از طریق سازمان‌های غیر دولتی آموزش فراهم می‌کند. رئیس اداره استخبارات خارجی روسیه واشنگتن را به حمایت از مخالفان حکومت بلاروس به ویژه سیوتلانا تیسیخانوسکویا رهبر مخالفان متهم کرد. این در حال است که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در 9 آگوست مخالفان رئیس جمهوری این کشور اعتراضات گسترده ضد حکومتی را آغاز کردند. معترضان رئیس جمهور بلاروس متحد نزدیک مسکو را با تقلب گسترده در این انتخابات متهم کرده و خواستار برکناری وی از قدرت می باشند. در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و شنونده های محترم، در بخش گزارش ها، مامورین ملل متحد از ساخت فوری پناهگاه های موقتی برای اقامت هزاران پناهنده و مهاجر که در اثر آتش سوزی مرکز پذیرایی موریا در جزیره لسبس یونان بجا شدن خبر می دهد. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش را فرستاده است که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
متقاضیان پناهندگی سیاسی در پناهگاه های خود ساخته یا در فضای آزاد، میدان خالی، زیر درختان و پارک های موتورها می خوابند. ادارات کمک رسان ملل متحد می گوید با سرعت تمام کار می کنند و توقع دارند تا بتوانند به زودی پناهگاه های اضطراری را فراهم کنند و به 12,000 از پناهندگان و مهاجرینی که از کمپ آتش گرفتهشان فرار کردند اسکان دهند. فیلیپ لوکلرک، نماینده اداره پناهجویان ملل متحد در یونان، میگوید اداره آنها به صدها خیمه و مواد امدادی ابتدایی را به شمول کمپل، خریده های خواب، فرش زیر پا و سایر مایحتاج را به مردم مهیا میکنند.
We have also provided chemical toilets and hand washing stations and are ready to provide additional.
ما همچنان تشنب های کیمیایی و مراکز دستشویی را تهیه دیده ایم و حاضرم تا آب بیشتر مورد نیاز، حفظ الصحه محیطی و حمایت صحی را نظر به ضرورت فراهم کنیم. برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، متقاضیان پناهندگی سیاسی برای این مرض معاینه عاجل می شوند.
می گوید که تا حال 20 تن از این پناهندگان در برابر ویروس کرونا مثبت تثبیت شدند و در داخل جای خاص نگهداری و قرنطینه شدند. او میگوید مؤسسات خیررسان مانند هلنک آرمی و مؤسسات غیر دولتی در فراهمی غذا و آب برای این پناهندگان مساعدت میکنند. صندوق وجهی اطفال ملل متحد یونیسف گزارش میدهد که 3800 طفل در میان کسانی هستند که از اثر آتش سوزی مرکز پذیرایی پناهندگان موریا متاثر شدند. این اداره میگوید برای 400 تن از اطفال بی سرپرستی که در میان پناهندگان قرار دارند به بیشترشان رسیدگی میکند. یونیسف میگوید که همکنون به قدر کافی پناهگاه ها برای اطفال و خانواده هایشان فراهم شده است. تنها 800 تن حاضرند در این پناهگاه ها اقامت بگزینند. لوسیانو کلسنی، نماینده یونیسف در یونان میگوید معلومات نادرست و شایعه ها سبب میگردد تا پناهجویان از اقامت در این جاهای تازه ساخت ابا ورزند. کالسنی میگوید
The rumors pertain to the camp becoming another
place. شایعات وجود دارد که کمپ جایی خواهد بود که مهاجران در آن در حالت توقیف بسر خواهند برد و دسترسی به خارج شدن از اینجا را نخواهند داشت. از این سبب ساکنان احتمالی آن از داخل شدن به آن خوف دارند که مبادا اینجا با مکان دائمی برای این بی جا شدگان مبدل شود.
قرارت ملل متحد خواهان رای حل دائمی و اساسی برای این حالت نامطمئن شدند. اتحادیه اروپایی اعلام داشته است که توافقنامه جدیدی را در مورد مهاجران و پناهندگان هفته آینده به نشر می سپارد. ادارات کمک رسان ملل متحد می گوید که آنها خواستار اقدامات عملی هستند و امیدوارند که این توافقنامه در عمل پیاده شده و باعث گردد تا پناهندگان محفوظ شده و در آینده یک سیستم قابل مدیریت و کارای اروپایی برای عموم به میان بیاید.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه افتتاحیه خود پیشنهاد اتحادیه اروپا مبنی بر برگزاری مباحثات فوری در مورد وضعیت حقوق بشر در بلاروس را با 25 رای موافق، 2 رای مخالف و 20 رای ممتنع تصویب نمود. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکای ژنو در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را نسرین محمود عزیزی پیشکش شما می دارد.
اتحادیه اروپا با اشاره به وخامت شدید حقوق بشر در بلاروس و تعقیب اتهامات تقلب در انتخابات 9 آگوست الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور، بحث فوری آن اتحادیه را تقاضا کرد. میشل بوشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سخنرانی افتتاحیه خود در آن شورا این نگرانی ها را تایید کرد. او گفت اداره او گزارش های نگران کننده از سرکوب خشونت آمیز متداوم مظاهرات مسالمت آمیز را دریافت کرده است که شامل استفاده بیش از حد قوه توسط مقامات امنیتی است.
Thousands of arrests, many of them apparently arbitrary, and hundreds of allegations of torture or ill treatment, including against children.
وی گفت هزاران بازداشت ظاهراً خودسرانه و صدها اتهام شکنجه یا بدرفتاری از جمله علیه کودکان با بعضی گزارش‌ها نشان دهنده خشونت جنسی است. اخیراً آدم‌ربایی مخالفین توسط افراد ناشناس نیز گزارش شده است. شواهد محدود مبنی بر اقدامات رسیدگی مسئولان به این گزارش‌ها وجود دارد. یوری امبرازوویچ، سفیر بلاروس در سازمان ملل متحد در ژنو گفت پیشنهاد اتحادیه اروپا بخشی از یک کمپاین سیاسی گسترده به هدف حمایت از نیروهای سیاسی در بلاروس است که انتخابات را باختند. وی که از طریق مترجم حرف می‌زد اظهار داشت
The proposal of the European Union has nothing to do with human rights. It is, however, aimed at...
پیشنهاد اتحادیه اروپایی ربطی به حقوق بشر ندارد، اما هدف آن وارد کردن فشارهای سیاسی علیه دولت بلاروس است که نوع مداخله مستقیم در امور داخلی یک دولت مستقل بوده و نقض فاحش قوانین بین المللی است.
میشل بوشلی، رئیس حقوق بشر، در سخنرانی خود ارزیابی ناراحت کننده از وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان را بیان کرد. در دستور تند و سری او تخطی های فاحش در ده ها کشور را در تمام مناطق جهان برجسته کرد. تخطی هایی که حقوق و آزادی های مردم را در جامعه فقیر سرکوب کرده باعث خشونت و درگیری می شود. سابق حقوق بشر تعدادی از این کشورها در جریان جلسه سه هفته شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این کشورها شامل کمبودیا، جمهوری دموکراتیک کانگو، سودان، میانمار، اوکراین، ونزوئلا، سویدن، سوریه و یمن در زمره سایرین قرار دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد از بی‌ثباتی سیاسی مداوم، آشوب‌های اجتماعی و اقتصادی و خشونت در حال هشدار می‌دهد که به تأثیرات، ناامیدی‌ها و نابرابری‌هایی که میلیون‌ها نفر با آن مواجه‌اند رسیدگی نشده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، اداره هوانوردی ملکی افغانستان می گوید که کار ساخت میدان هوایی دایکندی تا چند روز آینده آغاز می شود. همچنان مقام های این اداره می گویند که کار ارزیابی مجدد ساخت یک میدان هوایی بین المللی در بامیان نیز آغاز شده و قرار است با تثبیت جای آن یک میدان هوایی بین المللی با معیارهای جهانی در این ولایت ساخته شود. ظفر بامیانی در مورد گزارش می دهد.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان اعلام کرد که کار ساخت میدان هوایی ولایت دایکندی تا چند روز آینده آغاز می شود. دکتر قاسم وفایزاده رئیس این اداره که برای ارزیابی احداث یک میدان هوایی بین المللی به بامیان سفر کرده است گفت که کار تدارکاتی ساخت خط رنوی و آسفالت میدان هوایی دایکندی در مرکز افغانستان تمام شده است.
در دایکندی با 45 میلیون دلار برآورد شده که در روزا نهایی میشه و کار پروژه در دایکندی عملا انشاءالله به زودی شروع خواهد شد. به خاطر از اینکه اینجا ساحه هموار بود در دایکندی مثلا در حدود 12 میلیون متر مکعب کندنکاری و پرکاری لازم داشت که هزینه کلان را ایجاب میکنه.
دایکندی در مرکز افغانستان از ولایت کمتر انکشاف یافته است که هنوز میدان هوایی معیاری ندارد. مقام های محلی دایکندی نیز گفتند که به دلیل نبود میدان هوایی معیاری تاکنون هیچ پرواز تجاری در این ولایت صورت نگرفته و باشندگان این ولایت همواره از نبود خط پرواز شکایت دارند. محمد ضیا همدرد والی دایکندی برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
در 3 سالی باید یک میدان هوایی کاملا معیاری است. جور میشه پروسه تدارکاتی و ارزیابی ازی به خیر ختم شده و ما شاید تا رفتی بگه رسما شاید آغاز کار از این میدان هوایی باشه.
از سوی هم رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان که در رأس یک هیئت تکنیکی به منظور بررسی و سروی چندین ساحه به بامیان سفر کرده است گفت که با شناسایی و تایید یک ساحه مناسب میدان هوایی فعلی شهر بامیان نیز به آنجا منتقل خواهد شد. آقای وفایزاده افزود که اگر محدودیت های جغرافیایی وجود نداشته باشد اداره هوانوردی ملکی در نظر دارد که یک میدان هوایی بین المللی با معیارهای سازمان جهانی هوانوردی ملکی در بامیان بسازد. این اداره اعلام کرده است که حکومت در تلاش است با اعمار میدان هوایی بین المللی ولایت های مختلف افغانستان را به مارکت های منطقه‌ای و جهان وصل کند. به گفته آقای وفایزاده همکنون کار روی میدان هوایی ولایت های فراه و خوست نیز جریان دارد تا تبدیل به میدان های هوایی بین المللی شوند، زیرا از نگاه اقتصادی برای این کشور اهمیت دارد.
در خوست تمام هزینه ای که ما در نظر گرفتیم به 25 میلیون دلار نمیرسه، اما ترمینل بزرگتر از ترمینل کابل در اونجا ساخته شده، رمپ های کلانتر از رمپ میدان کابل ساخته شده و یک رنوی که امکان پرواز به بین‌المللی وجود داره، اما با 25 میلیون در یک ساحه دیگه ما نمیتونیم که میدان ابتدایی حتی ممکن بسازیم.
اداره محلی بامیان نیز ساخت میدان هوایی بین‌المللی را در بامیان برای بهبود و رشد وضعیت اقتصادی مردم به ویژه رشد صنعت سیاحت با اهمیت میداند. سید انور رحمتی والی بامیان:
جای تثبیت شو و کم کم باز کار کنیم که به خیر یه شامل پروژه 1400 شد و یک خبر خوش برای بامیان باشه.
طبق گزارش های ریاست تنظیم هوایی اداره هوانوردی ملکی در سال جاری از درک حق العبور پروازها و سایر فعالیت های عایدزا این اداره بیشتر از 40 میلیون دلار آمریکایی و شرکت های هوایی حدود 30 میلیون دلار آمریکایی به خاطر شیوع بیماری کرونا و وضع قرنطینه متضرر شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پس از 5 روز از برگزاری نخستین نشست افغانستان و طالبان، تا کنون طرز العمل و شیوه های پیش برد مذاکرات رسمی میان دو طرف نهایی نشده است. محمد امین احمدی عضو هیئت مذاکره کننده افغانستان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که طالبان همان طالبان گذشته است و هیچ تغییری در طالبان رونما نشده است. آقای احمدی علاوه کرد که دیدگاه جهان نسبت به طالبان کاملا سیاسی است و طالبان را یک گروه سیاسی مانند سایر گروه های سیاسی فکر می کنند، اما در حقیقت طالبان چیزی دیگری هستند که خواهان نظام نابرابر، جنسگرا، عملگرا و فرقگرا هستند. شنونده های محترم، توجه شما را به جزئیات مصاحبه جلب می دارم که من روی زمانی آن را با آقای احمدی انجام دادم. آقای محمد امین احمدی، تشکر از وقتتان. پس از چند روز از برگزاری نخستین نشست افغانستان طالبان، آیا تا کنون طرز عمل و شیوه های پیشبرد مذاکرات رسمی میان دو طرف نهایی شده یا نه؟
تا هنوز نهایی نشده. نه،
چرا
هنوز نهایی نشده؟ علتشی هست که طالبان همون طالبانی 20 سال پیش هست، خب هیچ تغییر نکرده. اونا به عدالت و برابری و نفع تبعیض علیه مردم افغانستان هنوز باور پیدا نکرد. لذا تقاضاهای مطرح میکنه که معنایش تبعیض هست. وقتی ما پیشنهاد میکنیم که تبعیض ای عرصه نفع شود، قبول نمیکنه. این مشکل است. طالبان هم طالبان 20 سال پیش از هیچ تغییر نکرده. اگر نکرد بعدا ما بیشتر خواهیم گفت که طالبان تفاوت نکرده، جهان رو فریب میده، بازی میده. همین دیگه، تبعیض رو نمیپذیره، نفع تبعیض رو نمیپذیره، نفع تبعیض بر مبنای مذهب رو نمیپذیره. اول خب الان قدر حتما نفع تبعیض بر مبنای جنسیت را هم قبول کنه، بعدا نفع تبعیض بر سایر مسائل قبول نمی کنه. یک نظام کاملا نابرابر، جنسگرا، مذهبگرا و فرقگرا را در افغانستان می خواهد.
خب آقای
احمدی، تا هنوز همین نشانه هاست. بعدا ببینیم چی میشه، ما برای برابری تلاش آمیز با حوصله پیش میریم. امیدوار تغییر من تا میخوایم بگم آن بفهمه و شما بفهمید، نمایندگان شما بفهمه که طالبان تغییر نکرده. برای اینکه طالبان عدالت بقبول وادار کنیم که عدالت رو برای همه بپذیره، باید تلاش زیاد توقع از اینکه طالبان تغییر کرده باشه توقع خام است. جز اراده مردم افغانستان ریاضی جهانی طالبان در موضع طالبان تغییر آوردن، اونا عدالت رو نمیپذیرن.
خب از مشارکت طالبان در نظام صحبت های شده، آیا طالبان در این مورد چیزی گفتن؟ آیا به نظر شما با مشارکت طالبان در نظام صلح در افغانستان پیاده خواهد شد یا خیر؟
اساسا بحث مشارکت نیست، بحث عدالت و برابری و قبول اصول انسانی است. قبول اصول انسانی طالبان متحد میکنه، وادار کنیم که اصول را قبول بکنه. افغانستان تغییر کرد، افغانستان نیست. مردم همو زمان هم تغییر کرده بود، همو زمان هم مردم طالبان رو نپذیرفته بود، اونا به زور مسلط شده بود بر مردم افغانستان. همو زمان هم طالبان نمیتونست مشکل افغانستان رو حل کنه، الان و مراتب نمیتونه مشکل افغانستان حل. بنابراین باید یعنی واقعیت‌های جدید طالبان درک کنه و مردم جهان و افغانستان همه در کنار هم ایستاد شه برای عدالت مبارزه. راه حلی نیست. او خوشبینی ها و مشارکت اونا همه چندان واقعیت با واقعیت نزدیک نیست. باید طالبان در دیدگاهشون تغییر بیایه، در اراده سیاسیشون تغییر بیایه، عدالت و برابری را قبول بکنه. او وقت است که ما به صلح میرسیم. مسائل مشارکت ما مسائل فرعی است.
خب آقای احمدی،
دیدگاه جهان، اجازه بدید یک نکته عرض کنم، دیدگاه کشورهای جهان اینا نسبت به طالبان کاملا سیاسی است. طالبان مانند سایر گروه های سیاسی که در جهان هست فکر میکنه. طالبان اون نیست، طالبان یک چیز متفاوته. اون زبان طالبان درک نمیتونه متاسفانه. جهان نسبت به درک زبان طالبان بسیار عاجزه. ما درک میکنیم چی میخوای بگن اینا.
پس نیاز به وقت است آقای احمدی تا روی این موضوع.
بسیار به وقت و حوصله، به وقت و حوصله و هماهنگی مردم، اتحاد مردم افغانستان، مرد و زن.
درست. و روحی جلسات اعضای تیم مذاکرات کننده شما چگونه است آقای احمدی؟ شما
بسیار با اتحاد کامل، با به خاطر از اینکه ما از عدالت دفاع میکنیم. یعنی بحث مذهب و نمیدونم قوم اینا رو ما مطرح نمیکنیم، فقط عدالت و برابری رو مطرح میکنیم. درسته؟ لذا تیم جمهوری اسلامی بسیار متحد هست، بسیار یک پارچه است، یک پارچه از مسائل کلان ملی افغانستان دفاع میکنه.
آقای احمدی، گفتگوهای سال در دوحه جریان داره و خشونت ها در افغانستان همچنان ادامه داره. درگیری ها از در شمال کشور گزارش شده بود امروز. چقدر مردم امیدوار نتایج مثبت مذاکرات باشند؟ آیا شما برای مردم اطمینان میتین از این بابت یا
ما به مردم اطمینان داده نمیتوانیم؟ به خاطر از اینکه مشکل دست ما نیست. خشونت رو ما انجام نمیدیم. درسته؟ کسی که خشونت رو انجام میده هم ما نیستیم و کسی که در واقع عدالت رو نمیپذیره هم ما نیستیم. ولی دا مردم باید به فکر خودشان بیفتن، منسجم بشن، متحد شون، علیه خشونت ها مبارزه کنن، نه مبارزه جنگ و مسلحانه. صداشون رو بلند بکنن، صدایشون رو متحدانه بلند بکنن تا از این سرنوشت غم‌انگیز و گریه آور ما خلاص شویم.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوید. اندرو واکنز تحلیلگر ارشد در گروه بین المللی بحران و نشان متوانی مابین واحد تحقیقات و ارزیابی افغانستان میگویند که طالبان در پی انحصار قدرت در افغانستان هستند. این دو تحلیلگر در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش افزودند که به نظر نمی رسد که اولویت ایالات متحده آمریکا حفظ نظام کنونی در افغانستان باشد. توجه شما را به این مصاحبه همکارم یلدا بکتاش جلب میدانیم.
به نظرتون مذاکرات بین الافغانی چه پیامدهایی در بر خواهد داشت؟
به نظرم انتظارات از پروسه صلح باید بسیار اندک باشد. باید انتظار این را داشته باشیم که همه چیز از هم بپاشد. باید این انتظار را داشته باشیم که خشونت ادامه خواهد یافت و با یک بارگی از بین نخواهد رفت. بنابراین انتظار بیش از حد از این مذاکرات می تواند به آنچه که این مذاکرات ممکن بتواند به دست بیاورد صدمه بزند. به آنچه که به نظر من رسیدن به حد از تفاهم میان طرف های مذاکرات است.
مهمترین چیزی که افغان ها و ناظرین بین المللی باید به خاطر داشته باشند این است که حتی موفق ترین توافق سیاسی برای ختم این جنگ هم نمی تواند همه مشکلات افغانستان را حل کند، چون این توافق صرفا می تواند به خشونتی که مانع پرداختن این کشور به بسیاری از مشکلاتش شده پایان دهد. نگرانی من این است که در نهایت تا زمانی که هر دو طرف نپذیرند که این گفتگوها درباره تقسیم قدرت است به نتیجه نخواهد رسید. هیچ کدام از این دو طرف نمیپذیرند که طرف دیگر در قدرت بماند یا به قدرت برسد. منظورم تقسیم قدرت است. معلوم نیست که آیا بسیاری ها در هر دو طرف این مناقشه واقعا برای پذیرش این موضوع و یا همچنین معامله آماده باشند.
به نظرتان آیا گروه طالبان و حکومت افغانستان میتونند به یک حد وسط بر سر اختلاف نظرات عمیقی که بینشان وجود داره برسند، یا فکر میکنین چنین اختلافاتی به شکست در مذاکرات منجر میشه؟
بسیاری از ناظرین و کارشناسان مسائل افغانستان، موضوع و انتخاب دو طرف را امارت در برابر جمهوریت قلمداد می کنند. چون این دیدگاه قابل درک است، اما مطمئن نیستم که این دقیقا منشأ مشکلاتی باشد که این مذاکرات با آن روبروست. طالبان از یک سیستم خالص اسلامی صحبت می کنند، اما آنچه که من و همکارانم در جریان تحقیقات خود درباره طالبان متوجه مبنای آن شدیم این است که از نظر طالبان یک سیستم اسلامی به معنای داشتن حکومتی بدون تأثیر خارجی هاست، چون حکومت فعلی افغانستان و قانون اساسی این کشور نیز اسلامی است. از خیلی از جهات آنچه آنان واقعا میگویند از میان برداشتن چیزهایی است که به نظرشان غربی است.
با نظر اندرو موافقم، اما باید یک نکته دیگر را نیز اضافه کنم و آن این که مفهوم حکومت خالص اسلامی از دید طالبان یک راه رضایت بخش برای انحصار قدرت و به دست آوردن قدرت است. با این ادعا آنان به آسانی می توانند برای باطل کردن هر چیزی فتوا صادر کرده و بر اساس همان معیار نیز هر چیز را غیر اسلامی قلمداد کردن آسان تر می شود. برای همین نوع حکومت خالص اسلامی که آنان می خواهند مبهم خواهد ماند، زیرا به آنان اجازه می دهد در این چارچوب برای رسیدن به اهداف مشخص خود در مذاکره قدرت مانور داشته باشند. طالبان در 25 سال گذشته نشان داده اند که قصد داشتن سهم کوچکتر در هیچ نوع تقسیم قدرت را نداشته و عملکردشان نشان می دهد که دموکراسی برخواسته از رأی را نیز کاملا رد می کنند. فکر نمی کنم طالبان روزی بیایند و از مردم بخواهند که به آنان رأی دهند، زیرا فکر می کنند که داشتن قدرت حقشان است. چون این دیدگاه استوار بر تمامیت خواهی باعث می شود تا هر کس دیگری که در تقسیم قدرت داخل شود باید موقف کمتری داشته باشد.
شنونده های محترم، ای بود برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده برنامه های ما بوده باشین. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.